بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم. در این نشست با دوستان میخواهیم بحثی درباره خداشناسی داشته باشیم و از دوستان تقاضا دارم فرم گوش دادنشون جوری باشه که بتونن همه بحث رو بعد با دوستان مطرح کنن. گاهی تو کوپه قطار نشستیم، تو تاکسی نشستیم، در برخوردها، گاهی تو ماشین خط، در مزرعه‌ای، شهری، صحرایی صحبت خدا میشه، آدم میخواد صحبت کنه. گاهی اشکالات خیلی جزئیه میخواد جواب بده، جواباش هم کم و بیش یا میخونیم یا شنیدیم یا خوندیم، اما آماده نیستیم. اگر فرم گوش دادن فرم کلاسیک باشه زود ما آماده میشیم. 30 ساعت شما میری تعلیم رانندگی، راننده میشی، اما 1000 ساعت تو ماشین بشینی تا به قصد تعلیم نباشی راننده نمیشی، چون اون 30 ساعت فرم گوش دادنتون با اون 1000 ساعت فرق میکنه. چند ساعت نگاه به نونوا کنی نانوا، چند ساعت نگاه کنی نانوایی رو بلد میشی، اما یه عمری نون بخری بخوری و به قصد یاد گرفتن نگاه نکنی نانوایی رو بلد نمیشیم. همه خدا رو قبول داریم، کتاب‌ها درباره خودشناسی خوندیم، اما آیا میتونیم با یک دوستی، با یک برادری همسن خودمون 2-3 دقیقه صحبت کنیم؟ حالا امروز بحث ما درباره خودشناسی با یه فرمی که رو تابلو منعکس میشه و تقاضا اینه که همین فرم شما هم رو کاغذ منعکس کنید و بعد روش کار بکنید. از این نمونه ها خودتون میتونید بیانتون رو رو قلم بیارید، طرح بدید. حالا درباره خودشناسی مسئله که مطرحه اینه، ما میگیم انسان به هنگام برخورد با پدیده ها به سراغ سرچشمه میرود. انسان به هنگام برخورد با پدیده ها به سراغ سرچشمه آن می رود. یک مسئله خیلی طبیعی، اینطور هم نیست که چون تلقین کردن به خاطر تلقین باشه. یه مثالی بزنم، نوزاد الان به دنیا میاد، فرض کنید بنداو میکنن میدن دست بابا، دست شما. این نوزاد الان به دنیا اومده، چشماش همه، میگیریدشونو یه فوت میکنید، منتها دو رقم فوت میشه، که یه فوت محکم بکنید که مسئله فیزیک و فشار هوا مطرح بشه و این بی اراده چشمش باز بشه، اون فوت ما نمیگیم. اما یه فوت یواش، این بچه بنداق شده میدن به شما، شما یه فوت یواش، یک فوت یواشی کردی، چشم باز میکنه. چی میخواد بگه؟ این نوزاد انسانه، به هنگام برخورد با یک پدیده، برخورد با فوت، چشمشو باز میکنه ببینه سرچشمه این فوت چطور شد، پشت چشمش خنک شد. همین که انسان دنبال علت میره، حس کنجکاوی. تعبیرات زیادی، لغات مترادفی، حقیقتش یکی. کنجکاوی، حس کنجکاوی میگن، علت جویی میگن، علت یابی میگن، خداخواهی، خدایابی، خداجویی، عبارات‌های مختلفه، ولی حقیقتش همینه که انسان به هنگام برخورد با پدیده سرچشمه‌شو می‌خواد اون چیه. یه بچه کوچولو همین که آب داره میره تو جوب، میگه بابا این آب از کجاست؟ از کجا میاد و کجا میره؟ و منتها این سرچشمه رو انسان یا میگوید سرچشمه خداست یا میگوید سرچشمه طبیعت است. سوال بحث امروز ما اینه، خدا یا طبیعت؟ البته هر دو، طبیعت رو قبول داریم زیر نظر خدا. خدا یا طبیعت تو نیست که حالا که خدا رو قبول کردیم طبیعت رو قبول نکنیم. یه مثال بزنم، بچه وقتی به دنیا میاد حس مکیدن بلده، مکیدن بلده، منتها چی میمکه؟ یا پستان میمکه یا گلزنک پستانک میمکه. کوچولو وقتی گرسنه‌ش میشه ور میداره یه چیزی رو میجوه، منتها چی بجوه؟ آیا نان بجوه یا خاک میجوه؟ بنابراین توجه به سرچشمه مسئله است در همه هست. منتها سرچشمه چیه؟ خدا یا طبیعت؟ مکیدن در بچه هست، منتها پستان یا گلزنک. ما درباره سرچشمه خودمون با دوستان صحبت کنیم. دوستان، ما انسان، این انسان سرچشمه از پدیده هاست دیگه، یعنی من و شما قبلا نبودیم و حالا هستیم. میخوام ببینیم سرچشمه ما چیه. این انسان سرچشمش یک تک سلول، اسپر، نطفه، هر چی میخواید اسمشو بگید. این اسپر، این تک سلول، این نطفه، اون هم پدیده ایست که نبوده، سرچشمه ای داره. سرچشمه او چیه؟ غذا. غذا هم پدیده ایه. این نان و گندم و برنج و میوه و سیب زمینی و پیاز و روغن و فلان، اینها هم پدیدن، قبلا نبودن. سرچشمه غذا چیه؟ سرچشمه غذا طبیعت است. طبیعت چیست؟ طبیعت را قدیمی ها میگفتن چهار تا است: آب، باد، خاک، آتش. امروز میگن عناصر طبیعی بیش از 100 تا، 100 و چند تا. ما 100 و چند نقطه میذاریم به جای 100 و چند عنصر تقریبا. خب این راهی که یک نفر میره، ما که خدا پرستیم قبول میکنیم. یعنی کسی را که درباره خدا حرف داره میگه ما از اسپرمیم، ما از نطفه هستیم، او از قضا، قضا از طبیعت. ما هم میگیم درست میگی، درست میگی، درست میگی. تا اینجا که او راهی ده که میده قبول میکنیم. ما تا سؤالی داریم. حالا اینجا یادم من یه قصه درست میگی یه تیکهی دارم براتون بگم. یکی رفت تو چلو کبابی قضا خورد، آمد پول نداد. صاف از در رفت بیرون. این چلو کبابی گفت آبی ببینم. آمد و گفت خب پولشو بده. گفت درست میگی. خب بده. گفت درست. بگو خب آقا قضا خوردی پول بده. گفت درست میگی. گفت سر به سر ما گذاشتی، مسخره کردی مرا. خب پول بده. گفت درست میگی. یه نفر دیگه کنار قضا میخواد گفت آقا چرا مردم آزاری میکنی؟ خب بش بده پولشو. گفت تو هم درست میگی. یکی از دور گفت شاید نداره. گفت ها تو هم درست میگی. ما هر جا رو آقایون درست میگن بهش میگیم چی؟ درست میگی. میگوید ما از نطفه هستیم. درست میگی. نطفه از غذاست. چی؟ درست میگی. غذا از طبیعت هست. درست میگی. فقط بحث ما اینه داداش، این طبیعت به خودی خود غذا میشه یا ترکیب میشه غذا میشه؟ چی به ما میگه؟ با هم بگید. ترکیب میشه. یعنی این نمک از همین طبیعته، اما دو جز باید ترکیب بشه نمک بشه. دو جز باید ترکیب بشه آب بشه. چند جز ترکیب بشه سیب زمینی بشه. چند جز ترکیب بشه پولاد بشه، گندم بشه، هر چی. پس باید این ذرات طبیعت ترکیب بشه تا بشه مثلا غذا. ترکیب است. ترکیب هم درست میگی. وقت اینجا نوبت خداپرسته. تا اونجا با هم بودیم. ما میگیم داداش ترکیب دو جور است. دو رقم ترکیب داریم. یه ترکیب داریم حساب شده. یه ترکیب داریم بی حساب. این طبیعتی که ترکیب شده قضا شده رو حساب ترکیب شده یا بی حساب؟ حتما مجبور است بگه رو حساب. یعنی این سیب زمینی رو حساب و فرمولش چند درصدش قنده، چند درصدش نشاسته است، هر چند درصدش رو حسابه. به جوری که اگر یک خورده این حساب تغییر پیدا کنه دیگه سیب زمینی نیست، چیز دیگه باید بشه. پس این ذرات ترکیب شدن و ترکیبش رو حسابه. اینجا که شد و حالا نوبت منه که شعار بدم. هر حساب جری، هر حساب شده ای، یک حسابگری چی؟ میخواهد. اگر حساب شده هست پس دی حساب رو ما خط میزنیم. اگر حساب شده هست هر حساب شده ای باید یک حسابگری چی؟ داشته باشه. یا باید شعور حسابگری در خود طبیعت باشه یا باید بیرون طبیعت باشه. و چون خود این ذرات فاقد شعورن و شعور ندارن باید بیرون ذرات شعوری باشه. اجازه میخوام یه مثال دیگه بزنم. شما یک تسبیح رو نگاه کنید. این تسبیح 100 تا دونه هست. این دانه های تسبیح رو فرض کنید ذرات ماده. نگاه میکنیم دانه ها جمع شدن دور نخ، مثل که این طبیعت اعضایش جمع شدن در این برنج، در این گندم، در این سیب زمینی. یه نگاه میکنیم این جمع یا باید جمع حساب شده باشد یا جمع بی حساب. نگاه میکنیم ببینیم جمع رو فرمول حساب شده است یا بی حساب. میشماریم دونه ها رو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا میرسیم 33. به 33 که میرسیم میبینیم شکل دونه عوض میشه. باز 1, 2, 3, 4, 5 تا 33 باز میبینیم شکل دونه عوض میشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 33 شکل دونه عوض میشه. میبینیم دانه ها جمع شدن اما جمع شدنشون روی حسابه. حالا که دونه ها رو حساب و رو 33 تا جمع شدن، یا باید خود دونه ها شعور داشته باشن یا اگر خود دونه ها شعور ندارن باید انسان با شعوری دانه های بی شعور را رو حساب با هم جمع کنه. حالا چی میخوام بگیم؟ انسان به هنگام برخورد با پدیده به سراغ سرچشمه میره. سرچشمه خدا یا طبیعت، طبیعت را قبول داریم، ولی چون این طبیعت نظم داره از نظم طبیعت پی میبریم که یک باشعوری باید دنبالش باشیم. یه قصه براتون بگم. داشتم میرفتم جایی، یک شخصی دوید آمد حلو من. گفتم علیکم السلام و رحمت. آه بفرمایید. میشه شما خداشناسی رو روی یه دقیقه برای من بگی؟ خداشناسی رو یه دقیقه؟ خیلی. گفتم جنابالی ساعتتو ببین؟ خیلی. گفتم شما وقتی تو خیابون میرید به چه افرادی رو حس پک میکنی اینها دیوانه هستن و بیشعورن؟ چه افراد رو میگی باشعورن؟ از کجا میفهمی فلان در فلانی شعور هست یا بیشعوری؟ اگر یه نفر دیدی زلفش، کفشش، کلاش، دگمه‌هاش، کفشش، دانندگیش، رفتار و کردارش یاد دیدی رو نظم میگی در ایشون شعور هست. اما اگر دیدی کاراش نامیزونه، کلاشو چپه گذاشته، دگمه‌هاش هم پایین و بالا بسته، کفشش هم تا به تا پا کرده، سیگار هم از فیلترش روشن کنه، اونجا هم که باید ترمز بده گاز میده، اونجا که باید گاز بده به رفیقات اشاره میکنی میگی داداش ایشون بینی؟ در ایشون شعوری نیست، چون کارش نظم نداره. سیگار و کفش و کلاه و حرف زدن و رانندگیش نظم نداره. گفت درسته. گفتم یه دقیقه که نشده؟ گفت ها داره میشه. گفت ها صبر کنید، اگر نظم در یک انسان دلیل آن است که در انسان شعور است، نظم در هستی هم دلیل آن است که در هستی. شما بگید با هم بگید
شعور.
اگر نظم در انسان دلیل آن است که در انسان شعور است، نظم در دستگاه آفرینش هم دلیل آن است که در دستگاه آفرینش
شعور.
یکی دو تا مثال بچگونه بزنم برای برادر کوچولواتون. وقتی خونه یه برادر 8 ساله 10 ساله داری میخوای براش خودشناسی بگی، میگی حسن جون، حسین جون،
برای برد خداشناسی رو بگم. داره کوچولو میگه آقا یه نفت رو حساب کن، نفت یک شیرم حساب کن که طفل میخوره. از نفت یه چیزایی درست میشه، از نفت گازوئیل درست میشه، لاستیک درست میشه، پلاستیک درست میشه، قیر درست میشه، روغن درست میشه، بنزین درست میشه و غیره. از نفت یه چیزایی درست میشه. شیری هم که بچه میخوره نوزاد، از شیر مو درست میشه، استخوان درست میشه، عشق درست میشه، گوش درست میشه، خون درست میشه، دندون درست میشه و غیره. نفت، شیر، از نفت چیزایی درست میشه، از شیر هم چیزایی درست میشه. نفت یه دستگاه داره به نام پالایش، شیر هم دستگاهی داره به نام گوارش. بعد میگیم پالایش سازنده داره، گوارش هم باید سازندهی سی داشته باشه. بره کوچولوی تو میگیم، بره کوچولوی تو میگیم، میگیم آقا زده داداش یه دوربین عکاسی 12 تا فیلم از داره باید عکسش عوض کرد، چشم ما توبتشون عکس برمیداره فیلمش هم عوض نمیتونه. دوربین عکاسی یا عکس ساده برمیداره یا عکس رنگی برمیداره، چشم ما هم عکس ساده برمیداره هم از عکس رنگی برمیداره، هم از تاریک برمیداره هم از روشن برمیداره، هم از زور برمیداره هم از رنگ. اگر دوربین عکاسی سازنده میخواد، یه وقت باز یه قصه برم بگم براتون. نشسته بودیم یه جای بحث خداشناسی بود، دیدیم طرف لجبازی میکنه. به برادران توصیه میکنم با افراد لجباز اعتنا نکنید، چون افراد لجباز قرآن میگه اینا مثل مرده هستن. چون مرده ما دو قسم داریم، لابد میدونید دو رقم مرده داریم، یه مرده افقی داریم یه مرده عمودی. مرده افقی اینان که از ایوری خوابن و میدیم سر قبرش، ولی مرده عمودی یعنی سیخه کیه بادم تو ششش میره اما قلبش مرده. انکه لا تسمع الموتا. افراد یا خوابن یا خودشون به خواب زدن. اگر کسی طبیعی خواب باشه دو بار با دست بگی که آقا زده، آقا زده، حتی آقا زده پا میشه دو چی میگه. اما اگر کسی خودشون به خواب بزنه دا لگدم تو ششمش مهمدی خوابه. افراد لجباز افرادی هستن که خودشون به خواب زدن. با اینها تماس نگیرید، چون هر چیش بگیم که نه. ما با یکی از این پسرهای لجباز درگیر کردیم، رفتیم خونه شو گفتیم داداش بیا با هم صحبت کنیم. گفت حال چی میگی؟ گفتم بیاید از کجا شروع کنیم. گفتون همین خدا که تو میگی برم ثابت کن. گفتم خودت دلیل بر خدا هستی. شخص اومد نزد امام صادق علیه السلام گفت خدا رو میخوام بشناسم. گفت تو هستی؟ گفت من؟ خب بله هستم این جانه. گفت تو که هستی خودت رو درست کردی؟ گفت نه، مگر خودم درست میکردم؟ یه جور درست میکردم که دیگه پیر نشم مریض خودم درست. گفت کسی دیگه درست کرده؟ گفت بله. گفت همون قدرتی که درست کرده شون خدا. گفت بسیار خوب رفت. گفت این بحث خداشناسی مطرح بشه دو. گفتم آقا شما از اثر پی به مؤثر نمبری؟ گفت نه لجبازی کن. گفتم نمبری هیچی، مشغول بحثای دیگه بشیم. قضای بود داشتیم مشغول خوردن شدیم، یه مرتبه زنگ در خونه صدا زد. تا زنگ صدا که گفت کیه؟ زنگ صدا کن. صدای زنگ. تا صدای زنگ آمد گفت کیه؟ گفت باز کنید. رفت باز کنه، من همینطور که نشستم مچش گرفتم. گفتم کجا میری؟ گفت میرم در باز کنم. گفتم از کجا فهمیدی آدم پشت در خونه؟ شما گفتی من از اثر پی به مؤثر نمیبرم، چطور از صدای زنگ فهمیدی آدمه؟ باز بگی بابا یه اولاقی اومد بره پیشونیش میخاری مالید بخارونه این زنگه، چطور همه هستی رو حمله بر تصادف میکنی؟ خب این زنگ هم حمله بر خوش انصاف از یه صدای زنگ میفهمی آدمه. گفت خب بعد چی میخوای بگی؟ حالا زبا کنم. گفتم نه نمیزنم بری. حالا اون هی در میزنم منم مچش رو تفت گرفتم. گفتم از این معلوم میشه قدش هم بلنده، چون اگر یه کوتاهی بود لگد میزه به در مش میزد، یکی دستش برسه به اون بالا معلوم میشه. گفت خب حال چی میخوای بگی؟ گفتم صبر کن یه چیز دیگه بگم. گفتم معلوم میشه آدم عاقلی هم هست، چون اگر یه آدم خولی بود دستش اونجاش دیگه بر نمیداشت. همین که دستشو برداشت معلوم میشه یه مقدار شعور. گفتم از یک صدای زنگ به طور اتوماتیک خودکار خودآگاهانه از یه صدای همه رو میفهمی. چطور از این آثار نمیخوای بفهمی؟ چرا؟ میخوان بفهمن. علت افرادی که گریز از مذهب 20 علت داره انشالله در جلسه بعد براتون میگم و عنایت کنید این 20 علت را داشته باشید. 20 علت، البته 20 علت میگم من جمع‌آوری کردم یا یه چیزایی شو مثلا به ذهن ما میده، شاید علت دیگرم داشته باشه که در جلسه بعد با هم صحبت میکنیم. ما از کجا خدا رو بشناسیم؟ از این هستی، از دقت و نظمی که در هستی هست. حالا در اینجا دنباله بحث که پیش میاد، چون این بحث در جلسه دوممون اینه، تیترش اینه، علت عده افرادی که این همه آثار رو میبینن توجه به خدا ندارن چیه. بنابراین بحثمون تیترش عوض میشه. علل گرید یا بی‌توجهی به خدا، این تیترمونه. یکی دو تا نمونه شو در این نشست براتون میگم، باقی شو در نشست بعد با هم صحبت میکنیم. شما میگی از اثر پی به مؤثر میبریم، بله. پس چطور افرادی دانشمندانی که صحبتشون سر و کارشون با آثاره اونها توجه به خدا ندارن؟ شما که میگی برگ درختان سبز مرا یاد خدا میندازه، شما که میگی ساختمان یک اتم، ساختمان یک سلول مرا یاد خدا میندازه، چطور این سلول و اتم و برگ را دیگران میبینن و توجه به خدا ندارن؟ چرا؟ علل زیادی داره. پاسخ، حالا پاسخ نمیخواد، علت یک، آنان به قصد شناخت نیستند. وقتی انسان خدا رو میشناسه که به قصد شناخت باشه. شما یه سیستم مثالی که میذارم عنایت کنید، یه جگرفروش فرض کنید روزی 50 جگر پاره میکنه، به سیخ میکشه میفروشه، در ماهش میشه 1500 جگر، سالش سالش میشه 18000 جگر. این آقای جگر فروش در 10 سال 180000 جگر را پاره کرده، به سیخ کشیده، فروخته. اما اگر بگید داداش برادر مویرک چیست؟ رجمو چیست؟ بلده؟ خیلی ها بلد نیستن. سر و کارش با جگر و مویرگه، اما نمیدونه، چون او آقا به قصد شناخت چی؟ وقتی آدم مویرگ رو میشناسه که بخواهد بشناسه. کسی اگر در مقام شناخت نباشه نمیشناسه. مثال دوم، شما میروید مغازه آینه فروش، میبینید که این آقای آینه فروش یقش اومده بیرون، مثلا فرض کنید یه یقش رفته تو، یه یقش اومده بیرون، یقش نامیزونه. صبحتشون تو مغازه آینه فروشی آینه ها رو درست میکنه و دست مشتری میده، ولی یقه خودشو صاف نمیکنه، چون به قصد اصلاح یقه تو آینه ها نگاه نمیکنه. ولی شما رد میشی از مغازه، یک نگاه میکنی، شما با یه نگاه یقه رو درست میکنی و او 2000 بار نگاه میکنه یقهشو درست نمیکنه. یه معمار یه نردبون میخره، با یه نردبون 10000 بار میره بالا و یه نجار روزی 10 تا نردبون میسازه و هیچی بالا نمیره. وقتی انسان بالا میره که بخواد بالا بره، وقتی انسان خودشو یقهشو درست میکنه که بخواهد درست کند، وقتی انسان مویرگ را میشناسه که شما بگید بخواد بشناسه. علت این که ادعی آثار را میبینن و خدا را نمیشناسن، علت چی؟ که اونها در مقام شناختن نیستن، نمیخوان بشناسن. علت دیگری هم داره که عرض کنم.